بسم الله الرحمن الرحیم.
روز هم رجب و تولد حضرت علی علیه السلامه، خوبه که ما هم یه مقداری درباره حضرت علی صحبت کنیم. مسئله تولد حضرت علی علیه السلام در خانه کعبه از مسائلی است که مرحوم علامه امینی در جلد القدیر جلد 6 عرض می شود که از صفحه حدوداً 21 بله جلد 6 از صفحه 21 شروع کرده مسئله رو مطرح کردن. علمای سنی 16 نفرشون از 16 نفر نقل کرده، یعنی سیره حلبی، مناقب، مروج الذهب، الفصول المهمه، نور الابصار، کفایت الطالب، از 16 کتاب نقل کرده که خود علمای سنی هم قبول کردن که امیرالمومنین علیه السلام در کعبه متولد شد. و اما علمای شیعه، از علمای شیعه شروع کرده از قرنهای اول اسلام، اسم علمای شیعه رو یکی یکی بردن. عرض کنم بردو جنابالی که 50 نفر از علمای شیعه رو هم نقل کرده، که یعنی از 16 مدرک سنی و 50 مدرک شیعه نقل کرده. بعد آمده شعرائی که در این زمینه شعر گفتن، از سید همیری که در قرن دوم زندگی میکرده، همینطور شعرها رو یکی یکی اسم برده. شعرائی که درباره تولد حضرت علی علیه السلام در کعبه صحبت کردن اسماشونو برده و حدود 40 تا شاعرم ایشون نام برده. 50 عالم شیعه، 40 تا شاعر در قرون مختلف و 16 منبع از منابع سنی. جلد 6 القدیر. برای که روح پرفتوحش از ما شاد بشه علامه امینی، یک حمدی الان میخونیم بعد بحث رو دنبال میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت داره. اینا رو من و شما نمیدونیم یعنی چه. فقط به شما بگن آقا ببین، آیا تولد حضرت علی در کعبه رو علمای شیعه فقط میگن یا سنی هم گفتن؟ شما برو تحقیق کن. شما رو اگر بندازن تو کتابخونه آیت الله نجفی، یه ما دیگه در بیایی اقدر تحقیق نمیتونی در بیاریم. ما همیتون میگیم یه 40 تا، یه 16 تا، یه 27 تا. خیلی مشکله گاهی وقتا یه بحثی رو که خود ما میخوایم تحقیق کنیم به قدری زحمت داره که آدم بعد میفهمه که چقدر اینها زحمت کشیدن. خب و اما خدا رحمت کند مرحوم شهید مفتحو، ایشون دعوت کرده بود از عبدالفتاح عبدالمقصود، از علمای پیرمرد اهل سنت، کتابای زیادی هم نوشته، آمد ایران و آمد قوم و مدرسین قوم هم و علمای قوم دعوتی کردن از آقای عبدالفتاح عبدالمقصود. ایشون یکی از علمای پیرمرد اهل سنت و خیلی هم متتبع و محقق. بعد این عالم سنی از علمای شیعه یه سوال که علمای شیعه نتونستن جواب بدن، گفت شما که عالم شیعه هستید هیچ میدونید چرا علی در کعبه متولد شد؟ علمای شیعه گفتن نه قطعیه. گفت بله میدونم قطعیه، اما چرا؟ علمای شیعه نتونستن جواب بدن، اما این عالم سنی خودش یه لطیفه گفت. گفت چون مردم رو به کعبه نماز بخونن، خدا علی رو گذاشت تو کعبه که همینطور که رو به کعبه میکنن رو به رهبری علی ابن ابی طالب هم بکنه. مثل یه واعظی که رو منبره همه نگاه به واعظ میکنه، اگر یه واعظ بچهش رو بغل کنه همینطور که نگاه به واعظ میکنن نگاه به بچهش هم میکنه. چون مردم رو به کعبه نماز بخونن، خدا علی رو گذاشت تو کعبه تا توجه به کعبه، توجه به علی ابن ابی طالب و خط علی هم باش. حالا آیاتی در قرآن که درباره اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام نازل شده، این آیات زیاده که هم سنی و هم شیعه مسئله رو نقل کردن، خیلی هم مفصله. و ما امروز یکی از آیه ها رو که مطرح میکنیم و روش صحبت میکنیم و در جلسه بعد برای اون برادرای اون گروه دیگه در مدرسه حجتیه مسئله قدیر رو میخوام مطرح کنم، اما اینجا این آیه رو به ذهن ما مده معنا کنم. گاهی انسان خیال میکنه که وقتی میخواد یه چیزی رو رو تخت سیاه بگه حتما باید شکلی داشته باشه، نقشه‌ای داشته باشه. نه، این ساده ترین استفاده از تخت سیاه است که دیگه هیچ نیاز به طراحی و عکاسی هم نداره، خیلی آسونه. یه آیه رو آدم می‌نویسه، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجه الله، اولش همینه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. آیه رو می نویسیم، شأن نزول آیه معروفه، میگیم به عنوان یه قصه. وقتی دم بخواد قصه بگه باید آهنگ تون صداش هم قصه باشه. وقتی مثلا میخواد بگه قصه شل باید بگه، بله میخوام یک قصه بگم و اینک من برای شما یک داستانی نقل میکنم. نه دیگه، این داستانی اگه میخوای قصه بگی انگار یه پیرزنی پا کرسی نشسته بره نوه ها، خیلی یک قصه میگیم، شأن نزولش میگیم. حسنین، امام حسن و امام حسین علیه السلام کوچولو بودن و مریض شدن. خیلی حالا قصه رو گوش بده، نوشتنی نیست چون از مسلمیاته. فقط من قصه رو که میگم درسای از قصه رو در میاریم رو تخت سیاه می‌نویسیم. قصه رو گوش بده ببین چه درسای از توش در میاد، چون گاهی وقتا انسان یه چیزایی رو رد میشه ولی توجه به درساش نمیکنه. کتابی است به نام حسن یوسف، قصه یوسف رو نقل کرده، بعد 80 اصل از این قصه کشیده بیرون، 80 تا درس از این قصه کشته بیرون. حسن یوسف. تازه وقتی من دیرو مطالعه میکردم این 80 تا شو دیدم بسیاری از اصول عدس ایشون در رفته که از اصول مهمه و ایشون ننوشته. یعنی خلاصش این که 20 تا لطیفه هم تو ذهن من بود که ایشون ننوشته بود. شاید تفسیرهای دیگر هم مطالعه کنید از داستان یوسف، شاید 200 قانون اجتماعی و تربیتی و اخلاقی بشه کشید بیرون. ما عمده اینه که وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم بعد حساب کنیم خب حالا این قرآن چی میخواست بگه، به کجای زندگی ما، از کجاش به عنوان یک درس استفاده کنیم. حالا قصه رو نقل میکنم. امام حسن و امام حسین علیهم السلام مریض شدن. السلام علیکم و رحمت الله. پیغمبر اسلام اومد دیدنشون. در وقتی میخواستن از خونه برن بیرون، مردم پیشنهاد کردن به حضرت علی که خوب است شما نذر کنی که اگر بچه ها خوب شدن روزه بگیری. حضرت علی علیه السلام هم قبول کرد و نذر کرد و حسنین خوب شدن و اینها روزه گرفتن و غذام تو خونه نبود و حضرت علی با مشکلات گندمی یا جوی تهیه کرد و حضرت زهرا علیه السلام هم غذا درست کرد و لحظه افطار شد و نماز مغرب خوندن و رفتن شروع کنن افطار بکنن، دیدن کسی در میزنه. کیه؟ مسکین. مسکین از مسکنه، میگن مسکن مسکین، مسکن و مسکین یکیه. مسکن یعنی خونه، مسکین یعنی کسی که از بی پولی رفته تو خونش نشسته، یعنی اسکنه فقره، به خاطر فقر رفته تو مسکین، یعنی مسکن نشین به خاطر فقر. مسکین براخره افطاری خودشونو دادن و با آب افطار کردن و چون روزه سه روزه بود نذر کردن سه روز روزه بگیرن. حالا خوش به حال هر کدوم از شما که روزه هستیتون این ایام البیز 13 و 14 رجب، خوش به حال هر کی که روزه باشه. سه روز روزه گرفتن و روز دوم باز تا رفتن افطار کنن یتیم آمده رو خونه زد، باز با آب افطار کردن غذاشون دادن به یتیم. شب سوم اسیر. و جالب اینه که اینها وقتی افطارشون رو میدادن به یتیم و مسکین و اسیر میگفتن انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای خدا این کار رو میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب این قصه رو وقت آدم میگه یه چیز خیلی ساده، اما از این قصه چی استفاده میکنیم؟ یک، مشکلات برای بزرگانم هست. آسف که حال من چرا چیز کنم، شما بگید چه چیزایی از این استفاده میشه؟ اینی که من گفتم که خیلی هم ساده بود و خیلی هم میدونستید، از این داستان چی استفاده میشه؟ بفرمایید ببینم. ایثار، منت نگذاریم. ایثار، منت نگذاریم، کار برای خدا. دیگه تهیه غذا، تهیه غذا، اون همون اخلاصه، اخلاص این رضای خدا، عیادت مریض، کمک مستمندان، هر چیز خیلی دوست داری بدیم. ایثار یکی از برادرها گفت ها؟ ایثار فرمود بله. برای حل مشکلات روزه گرفتن. دیگه اهمیت دادن به مسکین و یتیم اسیر. دیگه وظیفه انجام دادن، یعنی چه؟ این شاید همون باشه که ایشون میگه. خب ایثار میشه، یعنی ایثار بالاتر از اون دیگه. وقتی ایثار گفتن این تحت شعاع قرار میگیره. ایثار یعنی حتی دیگران رو دوست داره کمتر از خودش. شما میگی برای دیگران دوست داشته باشه همون مقدار که برای خودش دوست داره. ایشون بالاتر گفت، گفت یعنی نه اصلا خود دوست نداشته باش، دیگران دوست داشته باشه. یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ماست. خب به خدا رو بیشتر دوست داشتن. خیلی خوب، درسته. این قصه رو میگیم اول در کلاس داری برادرای عزیز، سعی نکنید خودتون حرف بزنید. یعنی وقتی قصه نمیگی بگو شما چی میگید، حتی یه چیزی هم که میدونی بذار او بگه. چون وقتی یکی دست بالا که حرف زد گفتیم ها آفرین درست میگی، این میگه خب پس منم این شخصیت دادنه. گاهی وقتی آدم میگه از این قصه ما 10 استفاده میکنیم، 1 2 3 4 5، اونا هم تو مثل بوت نشستن. بذارید 10 تا که بردی 7 تا 4 تا 6 تا شو دیگران بگن. این حضور در صحنه که میگن، حضور در صحنه علمی، حضور در صحنه کلاس توجه داشتن، این خودش یه اصلیه. در کلاسداری با دادم همیشه با شاگرداش گاهی حرفا رو من بریده میگم که نصفشو میگم نصفشو اونا بگن که حضور در صحنه داشته باشه. بله
استفاده که کردید درسته. یک، بچه امام هم مریض میشه، بچه پیغمبر هم مریض میشه. اصولا باید اون چه عامل رشده باید تو همه خونه باشه، یعنی خود پدر و مادری که به خاطر مریض بودن بچه رنج میبرن، همین خودش قرب به خداست. یکی از علما نقل میکرد که چرا پیغمبر به بعضی از اصحاب میگفت اذنی موعظه کن. پیغمبر که نیاز موعظه نداشت، پیغمبر که نیاز به موعظه نداشت، چرا به بعضی از اصحاب میگفت موعظه کن؟ ایشون همچی میگفت، میگفت به خاطری که هر عضوی یه عبادتی داره، گوش هم عبادت داره، عبادت گوش اینه که آدم حرف حق بشنوه، و اگر پیغمبر همش حرف حساب بزنه از عبادت گوش محرومه. پس باید پیغمبر به خاطری که از راه گوش هم استفاده کنه، عبادت کنه، باید گاهی یک کسی موعظه کنه و پیغمبر گوش بده. یکی از علما همچی میگفت، حرف بدی هم نیست. خود بچه مریض شدن، مشکلات برای دیگران هم هست، روی این زمینه آدم میتونه صحبت کنه. امام حسین در کربلا علی اکبر را قبل از جوانان بنی هاشم به جبهه فرستاد، و ما الان مدت هاست آقای خامنه ای پسرشو فرستاد جبهه، منتها اسمش گفته اسمتو عوض کن، با یه اسم مستعار جبهه هست، خیلی وقتم هست جبهه، چمان که پسرش طلبه هم هست و کسی نمیشناسدش با اسم مستعار، هم تو حوزه درس میخونه کسی نمیشناسدش و هم تو جبهه کسی نمیشناسدش. اصولا اگر ما خواسته باشیم جامعه رو هدایت کنیم، باید خودمونم تو متن باشیم. امامان ما باید بچه‌شو مریض بشه، بعد پیغمبر بزرگ عیادت کوچیک میره. این خودش یه درسه، عیادت که فرمودید، اما لطیفش اینه که عیادت بزرگ از کوچیک، پیغمبر با اصحاب میرن عیادت بچه. این خیلی مهمه. آدم کشته خیلی تو مهمه، اما یوسف کشتن چند تا امتیاز داره؟ یک، یوسف کشتن بچه کشتنه، یوسف کشتن برادر کشتنه، یوسف کشتن بیگناه کشتنه، یوسف کشتن با پرت کردن توچا کشتنه، یوسف کشتن کشتن با حیله، چون گفتن ببریم بازی بردنش توچا انداختنش. آخه یه وقت آدم صاف با شمشیر کسی رو میکشه، یکی یه رقم کشتنه، اما یه وقت برادرشه، گولشو میزنه به اسم بازی، با پرتاب توچا میکشدش، چنه فری میکشنش. اینا یه حسابایی که بیگناه بودن و برادر بودن و گول زدن و اینا هی مسئله رو حادش میکنه. عیادت یه اصلیه، اما عیادت پیغمبر از بچه. شما الان اگر خصوص اهمیت کازو مثلا فرض کنید که اگر رهبر انقلاب بیاد عیادت بچه شما، خیلی مهمه. یه وقت رهبر انقلاب مثلا میره عیادتی که از مراجع تقلید، پیغمبر عیادت بچه میره. مسئله دیگه این که وقتی میخوان بیان بیرون، مردم پیشنهاد میکنن به علی که یا علی خوبه نظر کنی، و عوام وقتی پیشنهاد میکنن به حضرت علی، علی بزرگ پیشنهاد عوام را میپذیره. این خودش مهمه. عوام پیشنهاد میکنن، مردم معمولی پیشنهاد کردن، و امیرالمومنین پیشنهاد مردم معمولی رو پذیرفت. اینش هم مهمه. مسئله دیگه فقر اینها. من یکی از مشکلاتی که برام حل نبود اخیراً حل شده اینه. گاهی در روایات داریم که حضرت علی علیه السلام از فلان یهودی گندم میگرفت یا پول قرض میکرد. با این مرگ بر اسرائیلی که ما الان میگیم اونو بغض یهود، میگفتیم چرا حضرت علی از یه یهودی قرض میکنه؟ من نمیفهمیدم این چی. از روایات هم داریم در زمینه. یکی از علما برام معنا کرد، از یکی از علما پرسیدیم یه معنای خوبی کرد. یکی از علما فرمود که چون علمای یهودی و علمای مسیحی خودشون وضع مادیشون خوب بود، وقتی سران دین ما از اونها مثلا 2 کیلو گندم میگرفتن، میگفتن فردا پولت میدیم، اینا باورشون میمه که واقعا رهبران مسلمون وضع مالیشون خوب نیست، از طبقه محروم جامعه. یکی دوم، سر قول وفا میکرد، باز این وفا کردنش ای خیلی، چون اینا یه چیزای انسانیه. یه وقت یه طلبه رو یه پولی ایه کسی میگیره، هر وقت مثلا 10,000 تومان از این فقط قرض میکنه، هر وقت میدهش نه که بدهکاره، میگه سلام علیکم، اون شخص میبینه که این طلبه چون بدهکاره هی ذلیله، یه بار مثلا میگه بیا آقا شما 2 تومن داری بده ما قرض، یا 1000 تومن داری بده ما قرض، یا میگه آقا خود بندم قرض داره ما، این حساب میکنه که تو خجالت نکش از من، اگر تو به من بدهکاری منم به دیگری بدهکارم. یعنی این مسئله رو میاره پایین. تا این خیلی مهمه، یه چیزا انسانی گاهی پیدا میشه که اینا ارزشش خیلی زیاده. آخوند صاحب کفایه طلبه ای زنش درد زایمان میگیردش، نمیدونه چه کنه، میاد در خونه آخوند رو میزنه نصف شب، یکی بعد نصف شب میخواد خادم آخوند، آخوند صاحب کفایه میخواد خادم آخوند بیاد و بگه این نجف خونه ماما کجاست. اتفاقا خادم خواب است و خود مرحوم آخوند میاد، میگه آقا خادمتون کارش دارم. میگه خادم من خوابه. میگه اگر میشه صداش دارید، یه کار اجباریه اضطراریه. میگه آقا خادم من قرارمون اینه که تو 2 ساعت شب رفته بیدار بشه، الان دیگه وقت کارش نیست، حق خوابیدن داره و منم حق صدا زدن. میگه آقا کار کار اضطراری. میگه آقا به خودم بگو. میگه آقا کار شما نی. میگه چرا کار منی؟ به خودم بگو. میگه آقا من میخوام بپرسم خونه ماما کجاست. میگه بیا برات بگم. چراغ روشن میکنه، خود مرحوم آخوند صاحب کفایی عزازنون پا میشه میره دنبال این خونه یه ماما. حساب کن یه مرجع تقلید 2 بعد نصف شب میره ماما پیدا کنه برای زن زایدن زن طلبه. خیلی مهمه این. بعد ماما رو که برای بعد فوری میاد خونه، یه مقداری هم پول و نمیدونم وسیله چیزی برای در خونه طلبه میده، و شاید این عملش از خود کفایش خیلی مهمتر باشه. یه کارایی خیلی بزرگ. پیغمبر بزرگ میاد عیادت کوچولو، بعد مردم عوام پیشنهاد میکنن، علی بزرگ از مردم عوام پیشنهادو میپذیره. بعد وضع مالی اینا خوب نیست، مجبورن از بیرون غذا تهیه کنن. بعد کار کردن زن و شوهر، و یه کار کردن زن و شوهر خیلی جالبه، چون روایت داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد تو خونه، دید حضرت امیر علیه السلام عدس پاک میکنه و زهرا هم آب جوش میاره. پیغمبر فرمود آفرین، تحسین که این کار را. خب غذا درست کردن، روزه گرفتن، وقت بعد همکاری اینها. جالب اینه که وقتی نذر کردن روزه بگیرن، فزه هم که تو خونه بود اونم نذر کرد، یعنی همچی با هم. بعد وقتی میخوان افطار کنن نمازشون قبلا میخونن، یتیم میاد، تکرار میشه. مسئله تکرارش مهمه. گاهی وقتا انسان 1 مرتبه 2 مرتبه طوری نیست، اما مسئله تکرارش، یه شب یتیم یه شب مسکین. و علاه به او چیزی که دلش میخواد، چون در انفاق یه دیدی الهیه داریم یه دیدی شکمی. از نظر مارکسیستی اگر خواسته باشیم حساب کنیم، دید مادی بهترین چیز اینه که بیشتر این شکم رو پر کنه. اسلام عصر را شکم پر کردن و اطعام نمیدونه، عصر را رشد میدونه. رشد غیر شکمه. یه حدیث بخونم برای که بین رشد شکم رو حساب کنید، که رشد انسانی با شکم پر کردن فرق میکنه. حالا در اینجا باز یه حدیث یادتون باشه که یوت امونه فعل مضارعه، فعل مضارعه دلالت بر استمرار میکنه، یعنی کارشون اطعام بود. یعنی خیال نکنه یه صحنه از زندگیشو بود، اصلا یوت امون. یه وقت میگیم فلانی چاقو کشید، یه وقت میگیم فلانی چاقو کشه، چاقو کشه شغلش اینه. این یوت امونه یعنی ایتونه بود که حالا اینها در زندگیشون یه جرقه بود. جرقه نیست، جریانه. فرق بین جرقه و جریان هم. جرقه یعنی یه مرتبه شد، اما جریان یعنی یطعمون، اصلا خود یطعمون معنی داره. بعد یطعمون الطعام فرق است با یرسلون الطعامه. گاهی وقتا شخصیت ها یرسلون الطعام، یعنی تلفن کنه الو لطفا 2 تا کیسه برنج بدید در خونه فلان خانواده شهید، این یرسلون الطعامه. 2 تا کیسه برنج آدم با تلفن بفرسته با 1 قاشق برنج که دهن بچه شهید بذاره، اون 1 قاشق رشته، تلفن رشت نیست. این یطعمون با دست خودش استمرار. علاوه به یا علاه بالله یا علاه بالطعام، هر دو تفسیر شده. حالا مسئله شکم پر کردن با روش فرق میکنه اینه، از اون که آدم دل علاقه داره دل بچنه. حدیثی داریم امام حسن مجتبی علیه السلام سوار اسب بود، یه کسی نگاه به اسب کرد، هدفم چقدر نگاه میکنی؟ گفت اسب خوبی داری. تا گفت اسب خوبی داری حضرت پیاده شد، گفت بگی مال تو. گفت گواهی نداره دیگه، حالا که دلت به این اسبه، چشمت به این اسبه، اصلا حق چشم. ما در قرآن یه آیه داریم که حق چشم تو قرآن داریم، آیه حق چشم اینه که اگر دارید یه چیزی رو تقسیم میکنید، گوسفندی کشتین دارید تقسیم میکنید، ارث من مردم ارثمو دارن تقسیم میکنن، یکی میگه میگه سلام علیکم، همه که نگاش خود دارن ارثا تقسیم کنن، قرآن میگه چیزی بهش بدید. آیه شم اینه و اذا حضر القسمه، یعنی اگر کسی حاضر شد سر قسمت، دارن گوسفند قربونی گوشش تقسیم میکنن، از اگر اذا حضر القسمه، حالا که حاضر شد باید یه چیزی بهش داد، یعنی حق نظر، خلاصه احترام حضور. رشد غیر شکم سیر کردنه. حدیث رو ببینید، شخصی وصیت کرد انبار خورما رو بدن به فقرا، انبار خورما رو بعد از مرگش دادن به فقرا، بعد ولی خدا رسول خدا بود ظاهرن یا کسی دیگه بود صلوات الله علیهم، آمد یک دونه از این خورما رو دست گرفت، فرمود اگر یه دونه خورما رو با دستش میداد ارزشش بیش از این بود که وصیت کنه یه انبار خورما بدن. یه انبار خورما از نظر شکم شکمای زیادتر رو میکنه، اما روش کنی روش اینه که روح سخاوت در تو زنده بشه. ولذا میگن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر خواستی به بر برسی یعنی به سخاوت برسی، اگر خواستی تو بالا بیای باید مما تحبون بدی. و یه آیه داریم تو قرآن که میگه چیزایی که اگر به خودت بدن ناراحت میشی نده، آیش اینه الا ان تغمزو لستم به آخذی، یعنی چیزایی که به مردم میدی چیزی ندید که اگر همو چیزو بدن به خودت، مثلا من یه عبای پاره و کهنه بدم به شما، نکنی کارو. چرا؟ برای که اگر یه کسی یه عبا کهنه بده چه میکنی؟ لستم به آیه قرآنه، لستم به آخذی، خودتون اگر باشید اون را نمیگیرید. الا ان تغمزو، مگر که الا ان تغمزو، مگر که اغماز کنید، یعنی خیلی با زور چیزی ندید که اگر دیگران یه همچی چیزی بدن به شما، لستم به آخذی، شما اخذ نمی کنید الا ان تغمزو، مگه که همچی با زور و اغماز باشه. بعد اینجا یه قصه براتون بگم. یه وقتی مشهد مدرسه میرزا جعفر هنوز ساخته نشده بود، 13 سال پیش تقریبا بود، نشسته بودم، یکی سه آمد گفت آقا، گفتم من یه پولی داره برده داد به من، گفت آقا این 10 تومنه بگی یه سوره قرآن برای پدر من بخون. 5 تومن ظاهرا بود، این 5 تومن میگه یه سوره قرآن برای پدر من. منم فوری 10 تومن داد گفتم آقا این 10 تومن میگه یه سوره قرآن برای مادر من بخون. گفت نه ای آیه، یه کاری با من کرد، 5 تومن میگه یه سوره قرآن برای پدر من بخون، که وقتی من 10 تومن شدم چی؟ لستم به آخذی. خودش گفت آقا، گفتم نه شما توهین میکنی، گفت آقا قرآن خوندن توهینه، گفتم تو بره مادر من بخون، منم بره پدر تو بخونه. گفت آخه من که بلد نیستم، گفتم قل هو الله بخون، گفتم یه رب من سوره جمعه بخونم تو سوره قل بشی بخون، قل هو الله که بلدی. یکی دیگه گفت فلانی 13000 شعر حفظه، یکی دیگه گفت چیزی نیست من 14000 قل هو الله حفظم. حالا شما لازم نیست که عرض کنم به حضور شما که سوره وسط قرآن بخونی، من وسط قرآن میخونم در همین یه روبه شما قل هو الله بخون. بعد بهش گفتم آقا همین دلیل این که تو آرد میشه یک کارو بکنی پیداست، این عمل تو نسبت به یک روحانی تحقیره، تحقیره. بله طوری نیست، استمداد کن که آقایون من مادری دارم از دنیا رفته، پدر دارم از دنیا رفتن، دلم میخواد یه قرآنی بخونید، یه قرآنی بخونید خدا اجرتون بده. استمرار باشه آدم مفتم میخونه، اما یکی میگه پول بگی بخون، این یه حالتی داره که ممکنه اونایی که رو صفا هستن آدم میخونه دا، گاهی رو صفا هست، یه کسی میاد رو صفا یه کار میکنه، رو صفا طوری نیست. نقل کردن یکی از علمای بزرگ قم وقتی تبعید بود در یک جا، تو کوچه میرفت یه زن رسیده بود، گفته بود آقا، حالا از علما مدرسین قم هستن، هزار تا شاگرد مکاسب و کفایی و خارج داره با کم زیادش، چه بیایی ما یه روزه خود داریم خونه مو بنا بودن روزه بخونه، دیر کرده زنان نشستن، میشه شما بیایی یه روزه اول فرض بخونی؟ این آدم قبول میکنه، با افتخارم قبول میکنه، چون این رو صفاست. اما گاهی وقتا انسان رو تحقیره، خلاصه عنوان ها خیلی فرق میکنه، عنوان خیلی مسئله رو فهم کنه، گاهی انسان رو عنوان. یطعمونه فعل مضارعه، یک استمرار، دو با دست خودش نه با ارسال، سه علاه و به، چهار تکرار، ایادت بزرگ از کوچیک، پیشنهاد کوچیک به چی؟ بزرگ، نداشتن غذا که آدم بره از بیرون تهیه کنه، و گاهی به این صورت این که انسان بره حتی از یهودی قرض کنه، و فلسفه این که چرا اولیاء ما از اونا گاه و بیگاه قرض میکنن. یه حدیثی بخونم براتون. یه یهودی طلب داشت از پیغمبر، یه روز وسط کوچه رسید و آقا طلب بده، پیغمبر فرمود ندارم، گفت نمیذارم بری، خب وامیست وایسی تا زور کنار کوچه، پیغمبر نماز زور رو خون، گفت نمیذارم بری، خب وامیست تا عصر، تا شب اصحاب آمدن گفتن عصبان، آخه یه یهودی رسول خدا رو وسط کوچه نگر داشته چند ساعت، شب شد، فردا شد، آخرش گفت اشهد و لا اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. وقت گاه آدم میفهمه که فلسفه یه قرض کردن ها چیه، اگر پیغمبر به ایشون بده کار نبود این کار نمیشد. خیلی نا اسرار توشه. بعد ادم وقت اعتراف میکنه چقدر خوب شد که یوسف رفت زندان، در زندان یه سری کارا شد، در نمیدونم ایام بردگی یه سری کارا شد. بعد یه کسی که میخواد عزیز مصر بشه باید تلخیها رو قبلا بچشه. خدا به پیغمبر میگه علم یجد که یتیمن فآوا، یادت میاد یتیم بودی پس فعمل یتیمه فلا تقر. اجمالا اگه آدم خواسته باشه برسه به یه جاهایی باید از یه مراحلی طی بشه. بعد انما نطعمکم لوجه الله، فقط اطعام میکنیم برای خدا. تازه اینه که اینم نگفتنا، این زبان حاله، ولی اگر کسی هم بگه که برای خداست که باز برای خدا، باز خودش ریایی. آخه گاهی وقتی کسی میگه منو میدونی من همه کارام برای خداست، خب اگر برای خداست چرا میگی؟ برای خدا خب چرا میگی؟ گفتن یه جای آش میپختن، یکی از اونها گفت آش میپزن، گفت خب به من چه بپزن، گفت اصل دارن برای تو میپزن، گفت اگرم برای من پزن به تو چه گیت شدی. یکی از اونها خونه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، گفت آقا من کجا مسجد ساختم، کجا مسجد ساختم، چه کردم، حسینیه ساختم، مدرسه ساختم، هی از این پولدارا بود که خیلی کار خیر کرده بود. آقای بروجردی گفت بسه، اگر برای خدا ساختی چرا به من میگی؟ یعنی گفتن نداره، و چون اگر آدم بگه که برای خدا نیست که، اگر بگی معلوم شه برای خدا نیست. یکی سی سرکه 7 ساله داشت، گفت از این سرکه های 7 ساله یه لیوان شما بده، گفت اگر می‌خواستم به تو و همسال تو بدم که 7 سال نمیمو، همین که 7 ساله پیدا تو کسی ندادم. اگر آدم مخلص باشه، اصلا نمیگم من مخلصم، و کسی که میگم من مخلصم پس مخلص. اذا قال الرجل انا عالم فهو جاهل، حدیث داریم کسی که میگه من عالمم این جاهله. انما ای زبان حال، انما لطعمکم لوجه الله، وقت لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خیلی خوب، حالا این آیه را هم از او آیه هایی که همه اتفاق دارن که شأن نزولش چیه. منتها یکی یه جوکی هم، البته یه جوکی که مقرون، آخه یه مثل روانی هم هست اینو بدونید، از نظر روانی هیچ شوخی نیست مگه اینکه ریشش جدی هم باشه. آخه گاهی وقتی کسی میگه شوخی کردم، همه شوخی های ریشه جدی داره. مثلا میگم آقا شما سور به ما نمیدی، بعد میگم آقا شوخی کردم. نه شوخی نداره، هر شوخی یه ریشه جدی هم داره. این یه چیزه، یعنی تا از درون یه چیزی نباشه به بیرون سرایت نمیکنه. کسی که از بیرون لبی تکون داد، حالا چه جدی چه شوخی، پیداست یه چیزی تو هست. هر شوخی ریشه جدیه. و جالب اینه که گاهی وقتا انسان وقتی میگه من نیستم مراد هستم، اینم خیلی دقیقه. گاهی وقتا آدم میگه من نیستم و مرادش اینه هستم. مثلا میگه آقا من که قابل نیستم، یعنی من قابل هستم. ما که قصدی نداریم، یعنی ما قصد داریم. نظری نداریم، نظر داریم. یعنی اینا چیزی هم نیست که آدم الانسان و علی نفسه بصیره هست. و اخلاص هم معنیش اینه که آدم پول نگیره. گاهی وقتا آدم پول نمیگیره، برای خدا هم نیست. چون پول نمیگیره که این برور بگه که من پول نمیگیرم. یعنی گاهی وقتا بنده یه دهه منبر میرم، ممکنه 1000 تومن باید بگیرم، بعد اونم اگر 1000 تومن بگیرم 2000 تومن آبروم کم میشه، اما اگر 1000 تومن نگیرم 50000 تومن آبروم زیاد میشه. اونم خیلی چیز نیست، اخلاص نیست. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكر. بعد دنبالش میگه انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یه چیزی داریم که این مشکل برای من حل نشده. حالا ببینید شما از علما بپرسید، ببینید حل میشه. هفته دیگه اگر زنده بودیم به من بگید. ها؟ لطفه چی بود؟ یادم رفت. ها ها بله، این شوخی هست. ولی این شوخی ریشه جدی داره. میگن انقدر کار خالص خدا گیرش نیومد که 3 تا نو این اهل بیت دادن، 3 شب به فقیر و مسکین، خدا یه سوره حل عطا فرستاد. یعنی انقدر خدا غریب بود و انقدر خدا کار خالص ندیده بود که همین که 3 تا اطعام دید 1 سوره حل عطا فرستاد. این آیه رو دلیل بر قربت خدا حساب میکنن که خدا چقدر غریبه و چقدر کار خالص نیست که همین که 3 شب 3 تا غذا دادن به یه مسکین و یتیم، خدا 1 سوره حل عطا فرستاد. این که 1 سوره حل عطا فرستاد پیداست که، یعنی اگر شما یه شعر گفتی من تمام خونه و زندگی رو دادم به شماست، این پیداست که بنده هنوز شعر ندم. آدمی که زیاد شعر ببینه که دیگه این تو یک چیز نمیده. بله میگه چرا امام فرمود هر کاری که کردید به مردم بگویید. گفتن تا گفتن فرق میکنه. یه وقت آدم میخواد بگه که خودشو بزرگ کنه، یه وقت میخواد بگه که جمهوری اسلامی رو بزرگ کنه. یه وقت میگن جمهوری اسلامی چه کرده، میگن مسئولین مملکتی. بگید تا نگن جمهوری اسلامی فرقه. یه وقت میگم بگم تا من مطرح بشم، یه وقت میگم بگم تا جمهوری مطرح بشه. اگر هدف مطرح شدن جمهوریه باید گفت، و اگر مطرح خودته، این ریا اینه که انسان خواسته خودشو بزرگ کنه. بله. یه مثل لطیفه هم امام فرمود. امام فرمود ائمه ما، اولیاء ما که میدیدن یه کسی یه حرف دریوری میزنه و بد میگه، قصه نمیخوردن چرا ای به من بد میگه، قصه میخوردن ای چرا خودش نمیفهمه. آخه خیلی مهمه. یه وقت یه کسی وارد در میشه میگه آقای قرائتی، یه 2 تا 3 تا دریوری به ما میگه ده میره. یه وقت قصه میخورم که چرا من سبک شدم، یه عمله به در فوش داد و رفت. قصه میخورم چرا من سبک شدم، قصه میخورم چرا به من توهین شد، ای باز منیت توشه. یه وقت قصه میخورم ایشون چرا زبونش آلوده شد. اگر قصه میخورم چرا او منحرفه، ای کماله. اگر قصه میخورم چرا من کوچیک شدم، اینا حساباش فرق میکنه. مثل امام سجاد، مثل امام صادق علیه السلام. امام صادق به زنهای تو خونه فرموده بود کسی پشت بوم نره. مکرر گفته بود کسی پشت بوم نره. بعد یکی از زنهای تو خونه یه بچه شیرخور رو بغل کرد و از نردمون داشت میرد پشت بوم. فایزن امام صادق وارد خونه شد. تا امام صادق وارد خونه شد این زنه وسط پلای نردمون ترسید، امام چیزی نگفته بود، خودش ترسید چون امام فرموده بود نروید، این از عمل خودش ناراحت بود، ترسید و بچه از دستش افتاد مرد. شخصی وارد شد و دید امام صادق علیه السلام ناراحته، گفتن چرا ناراحتی؟ گفت من ناراحت نیستم، بچه‌م مرده. ناراحتم چرا؟ یک مؤمنی از من چی؟ ترسید. خیلی مهمه، خیلی حدیث مهمه سا. ناراحت نیستم که بچه‌م مرد، ناراحت اینا خیلی مشکله. این به قول طلبه ها حیثش فرق میکنه، جهتش فرق میکنه که انسان عنایت ترسش رو چه جهت باشه. خیلی خوب، ما یه خورده داریم پرت میشیم، ولی خب یه آیه بود که لطائفی تو این آیه بود و عرض شد. یه صلواتی بفرستیم. امیر المومنین علیه السلام چون روز تولدشه بد نیست اینو بگیم، امیر المومنین علیه السلام واقعا شهید گمنامه، چون دشمنانش هرچی تونستن برش گفتن و دوستانش هم از ترس چیزی نگفتن، دوستانش از ترس نگفتن و دشمنانش با پررویی گفتن. و او را جدا کردن. جالب این که من چند شب پیش روایتی دیدم در صحیح بخاری نوشته که پیغمبر فرمود در صلوات هیچ وقت آل را از من جدا نکنید، یعنی مثلا میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. در آفریقا رفته بودم دیدم صلواتش اینطوری میفرستن، ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، بین محمد و آل محمد یه لحظه، اونا همچی صلواتشون اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی در علا نفس میکشن، ما بین محمد و آل نفس، مثلا میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، بین محمد و آل محمد مثلا خواستیم شیم، ولی اونای تو سرم میگفتن اللهم صل علی، بعد از علا نفس میکشن، بعد میگفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد. من از این صلوات اونا چون روایات زیادی داریم که بین محمد آل محمد، البته حدیث نمیخواد بگه نفس نکشن، ولی اونا این حدیث اینطوری خیال کرده بودن که حتی با نفس کشیدن جدایی نیفته. ولی جالب اینه که همون صحیح بخاری که روایت نکرده بین محمد و آل محمد صلوات، یعنی نگه صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم نگه صلی الله علیه و آله بگید، وقت جالب اینه که خودش میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که بین محمد و آل محمد جدایی معلوم شد لطیفه شو. خیلی من خندم گرفت اون شب، یادم نیست چون یادداشت گرفت، ولی خیلی خندیدم من دیدم همون روایتی که صحیح بخاری میگوید بین محمد و آل محمد جدایی ننداختید، در خودش همون جدا ننداختید. وقت یاد یه قصه افتادم الان براتون بگم که یه وقتی زمان شاه بخشنامه شده و به شهرهای آذربایجان برای ترکا که در مدارس به زبان ترکی صحبت نکنید، وقت مدیر مدرسه این بخشنامه رو ورده بود سر صف به زبان ترکی میگفت که بخشنامه شده که من ترکی حرف نزدم، همینی که بخشنامه شده که من ترکی حرف نزدم خودش ترکی میگفت، بعد میگفت آقا همین خودش ترکیه. بسیار خوب، خدا رحمت کنه شهید مهراب مدنی رو، میگه رو منبر میخواستم بگم علتی که منبر من نمیگیره چون ترکی حرف میزنم، وقت باز همین کلمه رو به ترکی میگه، همون روایتی که میگه بین محمد آل جدایی نندازید همونو جدایی انداخته. یکی سی لجن ور میذاشت به دیوار سفید میمش نظافت را مراعات کنید، گفتن همین نصیحت تو خلاف نظافته. حالا درباره امیرالمومنین برادرها یه مقداری بیشتر مطالعه بشه، و البته وقتی میگن مطالعه بشه معناش مسئله درگیری بین سنی و شیعه نیست، یه مسئله، یکی از علما میذاره این مسئله خوبیه که مانعی نداره که انسان بدون علی چیه
روز تولد حضرت علی بد نیست صحبت کنیم. آدم بدون امیرالمومنین چی چیه؟ وقتی بدون چی چیه بعد حالا برای خاطر مسائل سیاسی نگه تورینی، ولی آدم بدونه ایتو نیست که حالا مسئله وحدت بین شیعه و سنی باعث شده که ما اصلاش ندونیم که قصه چی چیه. آقایون اگر قوی هستید القدیر رو مطالعه کنید. اگر حال القدیر مطالعه ندارید، البته القدیر هم قسمتاشو باید مطالعه کنید چون همش خسته کننده، اگر حالشو ندارید فضائل الخمسه رو مطالعه کنید، جلد سومشو، جلد دومشو، فضائل الخمسه من از صحاح سته، کتاب کتاب خوبیه. تمام فضائلی که امیرالمومنین داره از صحیح بخاری، صحیح مسلم، فضائل الخمسه من از صحاح سته. یکی از کتابای خوبی دیگه المراجعاته، المراجعات رو مطالعه کنید. و هرچی در مجالس ما فضائل اهل بیت گفته بشه این اهل بیت پلومو زنده میشه و اینو شما سبک نگیرید. این بحثایی که گاهی آدم خیال میکنه اینا ارتجاعی است و روشن فکری، این غلطه. الان مادر شهدای ما علتی که بچه شهید میشه صبر میکنه، میگه خب زینب کبرا هم صبر کرد، چون یه عمری زینب کبرا پلوش مطرح شده الان تحمل میکنه. زمان شاه وقتی علما زندان بودن مردم میگفتن خب باشه موسی بن جعفرم زندان بود. یعنی این فضائل هر چی گفته بشه وقتی آدم فضائل دیگران را شنید خودش هم مغرور نمیشه. به امام سجاد میگن چقدر عبادت میکنه، اینم نما. آخه ببینید یه لطیفه امام فرموده بود تو درس اخلاقش 30-40 سال پیش. امام 30-40 سال پیش ما که نبودیم، ولی به مدرسین ما گفته بود، فرموده بود یه وقت ما به امام زن و نابدی میگیم چقدر عبادت میکنی؟ خب معلومه ما عبادتمون کمه، عبادت امام سجاد زیاده، اما امام باقر از پدرش برسه چقدر عبادت میکنی؟ آقا امام باقر خودش هم امامه، خیلی مهم است. اگر مجلسی به یه نفر دیگه میگه چقدر کتاب بنویسیم، اوه این دیگه به اون میگه چقدر کتاب بنویسیم. یه وقت من که هیچ کتاب ننوشتم یا دو تا سه تا نوشتم میگم امام باقر از توجه داری چی میگم؟ مرد عادی از امام سجاد نمیپرسه چقدر عبادت میکنی، امام باقر میپرسه. مثل که مجلسی از یکی از علما پرسه چقدر کتاب نوشتی، که خود مرحوم مجلسی 300 جلد کتاب نوشته، تازه ای از اون میپرسه، میپرسه چقدر کتاب نوشتی، چقدر عبادت میکنی. امام باقر میپرسه میگه من عبادت میکنم؟ برو بیار کتاب علی رو. وقتی یه کتابیه به نام کتاب علی ابن ابی طالب میوردن، اون بخون عبادتای علی رو. بعد وقتی کتاب علی ابن ابی طالب میخونه میگه من کجا، علی کجا. بعد به علی میگن چقدر، یه حدیثی تو ایدیه دیدم الله اکبر، خیلی حدیث مهمی بود، خدا توفیقی داد تو همین ایدی که درس و تعطیل بود ما شاید چند هزار حدیث دیدیم برای بحثای مارمزون آینده. یه روایتی دیدیم که خیلی عجیب بود، یکی از روایتایی که خیلی سر آدم سوت میکشه این حدیث. به امیرالمومنین میگن چقدر تو عبادت میکنی؟ در یه حدیث امام امیرالمومنین 4 دفعه والله میگه، در یه حدیث میفرماد والله قسم اگر بدونم یکی از کارام قبول شده اینقدر عبادت نمیکنم، والله قسم نمیدونم حتی یک عملم قبول شده باشه. 4 بار امیرالمومنین 4 بار والله میگه. وقت واللهای حضرت علی دم دست نیست. در یه ماجرایی به امام سجاد گفتن یا باید والله بگی یا با 4000 درهم بدی. گفت من 4000 درهم میدم. 4000 درهم داد. گفتن خب یه والله میگفتی نمیدادی، تو که راست میگو خب والله بگو. به آخر گفت قسم والله اقد ارزش داره که زود زود دادن نبود بگه والله. من حاضرم 4000 درهم بی خودی بدم که یه والله حق نگم تا چه به والله دروغ. وقت والله که 4000 درهم خرج میکنن که راستش نگن، امیرالمومنین 4 تا والله میگه که نمیدونم یه کارم قبول شده باشه. به امام زین العابدین میگه، اونم امام باقر، که چقدر عبادت میکنه، میگه من کجا علی کجا. به امیرالمومنین میگه، میگه بابا من کجا با پیغمبر کجا. وقت پیغمبر میفرماد و ما عرفناک حق معرفته. یعنی هر چی فضائل اهل بیت هم گفته بشه احساس میکنه خودش چیزی نیست.
مثل آدمی که 5 تا کتاب داره، بعد میره یه کتاب خونه مهمه که میبینه اصلا خجالت میشه که بگه مثلا من کتاب دارم. فضائل اهل بیت القدیر، فضائل الخمسه، المراجعات. منتها اینم باشه در مناطقی که سنی و شیعه هست باز سعی کنیم فتنه انگیزی نکنیم. یه مثالی براتون بزنم، این انگشت من 5 تا انگشت، این دست من 5 تا انگشت داره، 5 تا انگشت داره، انگشت هر انگشتم یه امتیازی داره. مثلا این انگشت یه امتیازی داره که اگر نباشه شما دوگمی عقد نمیتونی ببندی. ببینید خود راست میگه، مهم. این انگشت اگر نباشه شما تو اداره انگشت نداری، یعنی در همه اداره ها برای انگشت نگاری انگشت خیلی. این انگشت از همه قدرتش و بلندیش، این انگشت نمیدونم حال چه امتیازی داره، یا این انگشت مثلا برای انگشتر زینته شد. هر انگشتی یه امتیازی داره، اما در مقابل دشمن مشترک اینطوری به دشمن حمله نمیکنن، چون اگر یکی یکی حمله کنن انگشت میشکنه. وقتی دشمن مشترکه ای زنده باد مرده باد رو کنار میذارن، ها ها جمع میشن جمع میشن جمع میشن، وقت هم چی میشه؟ یعنی در مقابل دشمن مشترک این زنده باد مرده باد رو باید کنار بذاریم. ما دشمن مشترک داریم، بنابراین بحث شیعه و سنی نباید مطرح کنیم. اما بحث شیعه و سنی مطرح نکنیم معنیش اینه که القدیر نبینیم ببینیم علی کجا بود. وقت بین علی ابن ابی طالب که میفرما سلونی قبلا تفقدونی، حال انشالله جلد 6 القدیری که مطالعه کردید درباره این که حضرت علی در کعبه متولد شده، 50 تا شاعر بود، 16 تا سنی بود، 50 تا دنباله همین جلد 6 وقت درباره علم خلفا نقل میکنه، درباره علم خلفا. ببینید حساب کنید علم امیرالمومنین و علم دیگران. بنابراین مطالعه باید بشه که انسان همین وجودش پر بشه از محبت امیرالمومنین. وقتی پر شد و حالا خاص مصلحت بود میگه، مصلحت نبود به خاطر منافع مهمتر نمیگه. حرفمو در اینجا اصلا من اینو یادداشت کردم، حالا چون آخه الکلام یجور الکلام، بحث امروز ما هم چی شد؟ ایشون نمیشته یه جاهایی که آدم میگم من چنین کردم. ببین آقا میگم من گفتم، هر که بگه من عالمم جاهل، هر کسی نگه من. ببین آقا گاهی وقتا، حالا نمیدونم شما زن دارید یا نه، گاهی وقتا زن آدم میگه که عجب شوهر گدایی دارم، خاک به تو سر من که زن تو شدم. میگم مگدا، فوری پولا رو در میارم میگم بسو پول. وقتی میگه گدای آدم باید پولاشو هوا ریزه. یه وقت میگه تو این همه پول داری به مرده، میگم بابا مال مردمه. یعنی موارد فرق میکنه. گاهی وقتا یه کسی بهش میگن تو هیچ کاری نکردی، باید میگه آقا من همچی کردم، من همچی کردم، من همچی کردم. اگر پسری به بابا باش گفت بابا جون تو هیچ کاری برای من نکردی، بابا میگه آقا از بچگی چه کردم چه کردم چه کردم. یه وقت به آدم میگن تو چه کردی، اگر گفتن تو هیچی آدم باید بگه چرا. بنابراین اگر موردی شد، ولذا داریم اگر کسی متهمه به این که نماز نمیخونه، خب باید تو مسجد نماز بخونه که مردم ببیننش. متهمه به این که ایشو خمس نمیده، باید علنی خمس بده. انسان دفع تهمت از خودش لازمه. یوسف خیلی تلاش کرد تا دفع تهمت از خودش بکنه. چند جا حضرت یوسف ریش گرو گذاشت. وقتی خلیفه شهر خواب دید اومدن پلو یوسف گفتن تعبیر کن، گفت تعبیر نمیکنم، اول من بگو گناه من چیه زندانه. یعنی خلاصه چند جا که یوسف ریش دستش اومد برای نجات خودش و تبرئه خود، انسان با خودش تبرئه کنه. اگر میگن تارک الصلاته بیاد علنی نماز بخونه، خمس نمیده، بود علنی خمس بده، میگن کار نکردی، آدم باید بگه من کردم، این کار شد. اجمالا جای من گفتن هم در اسلام داریم. امیرالمومنین موارد زیادی از خودش تجلیل میکنه. بله، اینه که موردها فرق میکنه. مسئله علی اللهی او حسابش جداست که حضرت علی را، چون روایاتی داریم که شما ما را از مرتبه خدایی بیارید پایین بعد درباره ما هر چی میخواد بگید چی؟ بگید.
شما فرمودید یک چیز هنوز برای من روشن نیست و به شما میگم و شما از علما سن
انا نخافو. این انا نخافو که دنبال آیه هست که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دنبالش میگه انا نخافو من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یه چیزی داریم که هر که از ترس عبادت کنه فتلکه عبادت العبید، هر که از ترس جهنم عبادت کنه این عبادت، هر که به عشق بهش عبادت کنه فتلکه عبادتو بگید تجار، هر که برای بهش عبادت کنه تاجره، هر که از ترس جهنم عبادت کنه برده. عبادت احرار اینه که آدم برای خودش عبادت کنه، ولی این معنیش اینه که عبادت از ترس جهنم بده، چون خود این آیه میاد میگه انما نطعمکم لوجه الله، دنبالش میگه انا نخاف من ربنا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یعنی ما چون از قیامت میترسیم نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، پس بره چی اطعام میکنی؟ انا نخاف من ربنا. یعنی عبادت بره خوف عیبی ندارد. یکی میگن فتل که عبادت العبید، با این آیه نمیفهمم یعنی چه، مگه عبادت عبید بده؟ این متن آیه اینه که اهل بیت ما عبادت کردن، یعنی اطعام به یتیم و مسکین کردن و خودشون هم گفتن هدف ما از این اطعام ای بود که انا نخافو. یومن ربنا خالی نه، بعد میگه یومن عبوسن خلاف ظاهره. وقتی میگه انا نخافو من ربنا، اگر میگو انا نخافو من یوم الفراق، انا نخافو من فراقی، این که میگه نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، این پیداست روز روز خطرناکه به انسان است. و عبادت از ترس چه اشکال داره که فتل که عبادت العبید؟ اینو من میخوام تحقیق کنم و بپرسم، شما اگر کسی رو دیدید از اسلام شناسای قوی بپرسید و یاد ما بدید. خدای طور به حق محمد و آل محمد، امروز که روز 13 رجب است، به آبروی امیر المؤمنین و به مقام امیر المؤمنین و به امیر المؤمنینی که ضربت او افضل من عبادت و ثقلین و به امیر المؤمنینی که بعضی از شبها 1000 رکعت نماز میخون و عده از علمای اهل سنت گفتن میگه میشه یک نفر 1000 رکعت نماز بخونه، مرحوم علامه امینی صاحب القدیر گفت میشه، عده رو چیز که خود علامه امینی یه شب 1000 رکعت نماز خون تا بگه میشه. به آبروی امیرالمومنین قسمت میدهیم عیدی ما را، پیروزی رزمندگان ما و سقوط صدام و اسرائیل و هوادارانش قرار بده. هرچی عمر ما را اضافه میکنی به علم و ایمان و کار و اخلاص و عمق و برکت کار ما بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله.